کلام مجید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در روایات اعتبار زاد و راحله بود و نهایتا در نقد کلام مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به این نقطه رسیدیم از کلام ایشون که ایشون فرمودن فل انصاف عدم المعارضه بین طائفتین. این کار رو بعد بکنید آقای، این کار قبل باید انجام بشه، الان نکنید. هر کسی خواست خودش برمیداره، اعلامیه نیست که فرش باشه، اون کسی نیاز داره برمیداره خودش. اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودن فل انصاف عدم المعارضه بین طائفتین لعدم تکافؤ، فإن الثانية بينما هو خارج عن محل الكلام او ضعيف السند او ضعيف السند او الدلالة بحيث لا تقاوم الطائفة الاولى فيتعين العمل بها حسب ما عرف. در اینجا عرض کردیم این فرمایش ایشون تمام نیست که بین دو طائفه، طائفه اولا و طائفه ثانیه، طائفه اولا هم اصح و سندن باشه هم اظهر و دلالتن، یک. و اینکه طائفه ثانیه بین ضعف سند یا ضعف دلاله سرگردون باشه، این تمام نشد. مفصل عرض کردیم در طائفه دوم سه تا روایت صحیحه به نظر مبارک خود ایشون داشتیم، از نظر ما بیشتر بود، سه تا روایت صحیحه به نظر ایشون بود. در روایات طائفه اولا بیشتر از همین تعداد روایت صحیحه نبود و ما از جهت دلالت عرض کردیم روایات طائفه ثانیه در جزء مدلول خودش، در بعض مدلول خودش، در بعضی از موارد نص بود یجبو امام نعم یجبو حج اندلمش، داشتیم، صریح بود، نص بود. بنابراین وقتی روایات طائفه ثانیه یدور و امرهو بین نص به اصطلاح بین النصوصیه و ظاهر قوی، ظهور قوی، ما این واقعیت رو ما در روایات طائفه ثانیه داریم، اون وقت معنا نداره که در اینجا ما بگیم چون اینجا ضعف سند داریم، چون اینجا ضعف دلالت داریم، پس عدم تکافؤ اصلا نمیتوانه مقاومت کنه مقابل روایات طائفه اولا. اولا ما گفتیم، ما هم میگیم تعارضی نیست، تکافؤی نیست، اما به بیان خودمون که ما استطاعت عرفیه رو معیار گرفتیم، گفتیم تنافی وجود نداره. اما اگر نوبت برسه به تعارض، این که شما بیاید روایات طائفه اولا رو مقدم کنید فقط وجه چیزیست که صاحب عرفه فرمونده لشهره و الاجماعات المنقوله، یعنی از این شهرت و اجماعات منقول بگذریم، انصافش اینه که مرجحی برای روایات طائفه اولا نیست. شما صحت سند چه تفاوت هست بین طائفه ثانیه و طائفه اولا؟ از نظر دلالت اگر اقوا نباشه کمتر نیست. ولذا عرض کردم ما مهم این است که در اینجا مثل مرحوم صاحب عرفه رضوان الله علیه که خودش بحث رو کاملا طی میکنه مرتبه به مرتبه، میاد وجوه حمل رو یکی یک مطرح میکنه، بعد که نمیپذیره نوبت رو به تعارض میرسانه، طائفه اولا رو مقدم میکنه، اون هم از باب موافقت شهرت و اجواعات منقوله، بعد از اینها آخرش میفرماید اما لولا شهرت و اجماعات منقوله مدلول این اخبار طائفه ثانیه لا یخلو عن قوه، لا یخلو عن قوه، یعنی در اینجا فقط اونی که دست ما رو گرفته اجماعات و شهرت، نه چیز دیگر. و این دلیل بر قوت این روایاته، مخصوصا قوت دلالیشون. و مهم این است که صاحب عرفه این حرف رو میزنه، 14 تا 15 تا حواشی مهمی که الان این چاپی که جامعه مدرسین داره چاپ کرده، 15 تا حاشیه است، از اعلام کسانی که بعد از صاحب عرفه حاشیه نوشتن، یک نفر اینها در مقابل این کلام مرحوم صاحب اوربه حاشیه نزده بگه لا قوت فیه، عرض کرده یک نفر اینجا فقط تنها کسی که هست مخالف مرحوم آقای خویی هست در اونجا که حاشیه داره، هیچ کسی دیگه همه موافق صاحب اوربه هستند، یعنی قوت رو در طائفه ثانیه قبول کردن. مطلب دیگر، مرحوم آقای خویی در نهایت امر یک مطلبی دارد، ایشون می‌فرمایند والذی یکشف لک اما ذکرنا کشفا قطعیا ان وجوب الحج من المسائل الکثیره الدوران التي يبتلي بها عامه الناس. اینو بعضی از آقایانم در ضمن اشکال قبلا فرموده بودند در درس. فلو کان الوجوب ثابتا لمن اتا المشی لشاء وزاء و کان من الواضحات کیفه ولم یذهب الیه احد من القدما بل ادعا الاجماع على خلافه و انما حدث القول بهی من المتأخرین و کفا دلیلا على عدم الوجوب فالمتبع انما هی طائفة الاولى المقیدت لإطلاق لآیت المبارکه ولا سیما بعد ورودها فی مقام شرح و تفسیر و سلیمت اما یصلح للمعارضه حسب ما عرفت. این فرمایش نهاییشونه. خب اون مطلبی که اینجا تازگی داره این مطلب است که ایشون عنوان می‌فرمایند که البته از گردم ایشون خب قطع خیلی براشون حاصل میشه، میفرماین اونی که دیگه مطلب رو تمام میکنه کشفن قطعی یا عبارت از اینه که حج جزء احکام و مسائل نیست که گاهی بعضیا در یک جزی از عمرشون باش سر و کار داشته باشن، حج از اون عبادات مطرح بین عباده، خیلی به اصطلاح مردم سر و کار با حج دارن. خب تا از وقتی که خودمون رو شناختیم، عرضم به حضورتون که به قول مرحوم آمیرزاده یثربی میگفته از وقتی تنبون پامون کردیم، حالا وقتی در بحث بوده که مثلا میخواسته مطلب رو بگه خیلی سابقه، ما از وقتی خودمون رو شناختیم احکام رو شناختیم، به ما گفتن استطاعت میخواد مکه رفتن و حج رفتن، حالا کسی که میتونه پیاده بره این که وجوب حج با پیاده رو ما نشدیم جایی، اگر بود خب یه همچین عبادتی که اینقدر بین مردم دایره حرفش رو میزنن اینجا اگر با پیاده رفتنم حج واجب میشد، خب اینو میگفتن بمون، این شایع میشد، این به اصطلاح بین مردم جا میافتاد، در حالی که جا افتادگی نداره. الان تا بگیم همه تعجب میکنن. این مطلب رو ایشون میفرماین هازا والذی یکشف لک اما ذکرنا کشفا قطعیا، اونم کشف قطعی این مطلبه. این فرمایش ایشون تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ولو ایشون این مطلب رو، حالا اصل مطلب رو نمیپذیرن اما فی الجمله مطلب رو قبول دارن، این است که ما همیشه در موارد ابتلا یک غلبه ای داریم، غلبه، و گاهی از اوقات این غلبه پیش بعضی از فقها منشأ انصراف میشه، یعنی ظهور رو این غلبه برمیگردونه. ما این رو قبول داریم که حج یک عبادت است برای عامه مسلمین، فقط برای اهل مکه که نیست، برای عامه مسلمین. وقتی حج برای عامه مسلمین هست و در زمان خود رسول اکرم از سر تا سر جزیره العرب، یعنی این جزیره العرب الان نگاه کنید یمن جزءشه، از یمن حاجی می آمده برای مکه، ولو البته حالا اینم تصریح بکنیم که آمدن حاجی ها همه زمانی شد که مکه در اختیار پیغمبر قرار گرفت و اونم در حجۃ الوداع تحقق پیدا کرد، اما می آمدن. خب حج یک عبادتی است برای عامه مسلمین، عامه مسلمین میخوان بیان حج، کسانی که اهل مکه هستن یا غریبه به مکه اینا چقدر نسبتشون بین افرادی که حج میان؟ همه اهل مکه که نمیان برای حج، همه اونایی که قرب مکه هستن که نمیان برای حج. الان مگه همه مکه یا ارزم به حضورتون که میان حاجی میشن؟ این که نیست. اکثر غالب حاجی ها باید از دور بیان و کسی هم که از دور میاد متعارف براش استطاعت عرفیه براش پیاده آمدن نیست. راه طولانی مسیر صحرا چه در گذشته چه در امروز این برای اغلب مردم قابل پیاده آمدن نبوده اصلا، هیچ غلبه نسبت به این افراده. و لذا اون چه که ایشان شنیدن و می‌فرمایند شاع بین همه که در اینجا حج فقط با راحله واجب میشه، درسته در غالب موارد همینه چون غالب اشخاص بعیدند، اما این وسط یه مطلبی گم نشه با هیاهو. و مطلب اینه که آیا اهل مکه خودشون جزء مسلمینی هستن که حج برشون واجبه یا نه؟ من کان قریبا الی مکه جزء این مسلمین هستن یا نه؟ حج بر اینها واجب هست یا واجب نیست؟ حج به اینها چجوری واجب میشه؟ آیا زمانی حج واجب میشه که تمکن از راهله داشته باشه ولو مسجد الحرام جلو خونشه؟ اینجا باز میگیم باید راهله باشه؟ مرحوم آقای خوی این رو بفرمایند، مسئله بعد هم خواهیم رسید. ایشو میفرمایند مطلقا شرط، اینجا هم قید میزنم روایات طائفه اولا که آمد شرط وجود برا زاد و راهله قرار داد، این روایات طائفه اولا مقید اطلاق در آیه شریفه است. در آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، استطاعت همونجور که گفتیم استطاعت عرفیه است. ایشون میفرمایند این طائفه اولا این مدلول آیه را تخصیص زده، تقیید کرده، قید زده به چی؟ به اینکه استطاعت عرفیه کافی نیست، مشروط است حج به زاد و راحله مطلقا للقریب و للبعید. این مطلبی است که نمیتونیم ما بپذیریم. چرا؟ برای اینکه در طی بحث گذشته گفتیم اولا طائفه اولا مقیده نیست، وارد شده است در بیان همون استطاعت عرفیه، همون را داره تبیین میکنه، اضافه نمیکنه چیزی را. و روایات طائفه ثانیه که اساس مدلولش، اضافاتش رو بگذاریم کنار، اساس مدلولش وجوب الحج بود عند تمکن من المشی، این میامد قیدم اگر میزنه میاد در اینجا اینجور میگه که در استطاعت در وجوب حج شرط است راحله عند الحاجت الیها. این تمام چیزیست که ما در اینجا میگیم. و این که شما میفرمایید قدما یکی نخه، یکی از قدما شیخ طوسیه، شیخ طوسی خودش مسئله رو مطرح میکنه نسبت به اهل مکه و میفرماید راحله برای اونها واجب نیست. شیخ طوسی یکی از قدماست در مبسوطش. و بعد شیخ هم مطلب ادامه پیدا میکنه، حتی نه فقط اهل مکه بلکه من کان قریبا الی مکه، اونجا هم باز مطرح میکنن که اونجا راهله در حق اینها نیست. خب اگر این راهله در حق عده نبود بین قریب و بعید تفصیل واقع شد. چرا قریب راهله نمیخواد؟ چون نیاز نداره، نزدیک دو قدم راه را میفته میره. پس راهله میشه در صورت حاجت. روایات طائفه ثانی هم همین رو داره میگه، آیه هم همین رو میگه استطاعت عرفیه. پس فرمایش ایشون که در اینجا اونم با این تعبیر والذی یکشف لک عما ذکرنا کشفا قطعیا، این هیچ کشف ظنی هم نمیشه تا چه برسه قطعی. علت این که شایع نشده چون غلبه نداشته، اونم غلبه پیش ماها، ماها که دور نشستیم. اولا ماها که ایشون میفرماید ما شیعه ها هستیم دیگه، تو مکه و اطراف مکه ظاهر می که شیعه کمه، همه ماها یعنی مصادر فتوای ما و بساط دور بودن، همیشه مسائلی که بحث می کردن در مورد حج راهله توش بوده. اما اگر اهل مکه بودن، فقهایی که در مکه بشینن اونجا صحبت بکنن، این مطلب که حتما وجوب حج راحله میخواد، این شایع نمیشد توشون. این شیوعی که در بین ما پیدا شده علتش این است که ماها نوعاً بعید هستیم، اکثر مردم بعیدون عن مکه نزدیک نیستند، نیاز به راحله غالب دارد و این غلبه‌ای که در اینجا هست غلبه گاهی از اوقات موجب انصراف میشه، ظهور رو برمیگردونه. شما میخواید در اینجا این غلبه موجب شیوع نشه؟ خب شیوع هم شده، اما اطلاق رو در اینجا کارش نمی کنه. استطاعت عرفیه در آیه سر جای خودش هست، پس وچی که ایشون در اینجا عنوان می فرماین تمام نیست. اما این که حدث القول بهی من المتأخرین، خب این تمام نیست، عرض کردیم دیگه اینجا جای بحث نداره. نتیجه این شد مسئله ما تا اینجا تمام. مسئله یکه از عرفه، نتیجه بحثی که ما در اینجا داشتیم و اختیاری که داریم، آیه شریفه قرآن لله علی الناس من استطاع الیه السبیلا، جلبی من استطاع الیه السبیلا، مراد از استطاعت استطاعت عرفیه است. استطاعت عرفیه رو معنا کردیم قدرت عقلیهی که اسر و حرج شرعی هم درش اعمال شده باشه. روایاتی که در مقام داریم دو طائفه است، روایاتی که اعتبار زاد و راحله میکنه مطلقا تبیین میکند همین استطاعت عرفیه را به حسب غالب ناسه. روایات طائفه ثانیه که میاد میفرماید وجوب حج ثابت میشود عند القدرت علی المشی، این رو گفتیم توجه باشه، عند القدرت علی المشی در دایره استطاعت عرفیه، ولذا به حسب زمان فرق میکنه، به حسب مکان فرق میکنه قرب و بعد، در زمان گذشته با حالا فرق میکنه. عرض کردم اکثر اهل مدینه مکه که میرفتن پیاده میرفتن، خود امام هم فرمود اونایی که خدمت رسول الله در حجۃ الوداع رفتن اکثرهم مشاة، ازم به حضورتون که پیاده بودن اینها، نه تنها مکه که می رفتن، سفر بین مکه و مدینه هم پیاده انجام می شد، حتی طائفش هم پیاده انجام می شد. اون زمان معمول بوده داخل در استطاعت عرفیه بوده. حتی اینجا من به اصطلاح نوشتم آقایونی که می خوان شاهد تاریخی برای عرض ما پیدا کنن خارج از استدلال فقهی، به غزوات، به جغرافیای عربستان، به فاصله قبائل، به سفرهایی که انجام می شده، سفرهایی هست که تو تاریخ هست مثل بازار اوکاز و امثال اینها که سفر می شده براش، خب ببینید عمدتا پیاده می آمدن، از طائف پیاده می آمدن مکه، متعارف بوده، داخل در استطاعت عرفیه بوده اون زمان. بله امروز نیست، امروز نیست، اما ما استطاعت عرفیه‌مون یعنی اون چه که قدرت انسان هست بدون اینکه اسر و حرج باشه، ذلت باشه، استطاعت عرفیه همه اینا هست درش و توان باشه، حج در حد توان واجبه. بنده عرضم به حضورتون که اینجا مسجد جمکران رفتم نذر میخوام بکنم، ماشینم ندارم، پول ماشینم ندارم بدم، درست شد؟ خب اگر من قدرت بر پیاده رفتن دارم، آیا نذر در اینجا امر به وفا به این نذر فعلی نمیشه برام؟ قدرت دارم، جوانم هستم، قدم زنون یک ساعت بتونم برم تا جمکران. هیچ تفاوتی قصه با مسئله حج میکنه. بنابراین روایات در اینجا کاملا واضحه، اجماعات منقوله گذشتگانم برای ما کارساز نیست. اما اینکه قدما آمدن اصرار داشتن بر اینکه حج واجب می شود عند زاد و راحله، فعلیت زاد و راحله مطلقا حتی نسبت به قریب، این مطلب تمامی نیست. الان در مسئله دوم این مطلب نقد میشه. هازا تمام کلام در این مسئله. بنابراین نظر ما برخلاف نظر مبارک مرحوم صاحب عروه شد. مرحوم صاحب عروه در این عرضی که ما میکنیم احتیاط میکنن، اما نظر مبارکشون نیاز به راحله هست مطلقا و اینجا تأکیدش میکنن. آقای خویی هم همین معنا رو تأکید میفرماین. مسئله دو مرحوم صاحب عروه میفرماید لا فرق فی اشتراط وجود راحله بین القریب و البعید، حتی به نسبه الى اهل مکه لاطلاق الادله. فما ان جماعت من عدم اشتراطهی به نسبت الیهم لا وجه له. خب ایشون ارزم به حضورتون که صریح میفرمایند مرحوم آقای خویی هم دقیقا این مطلب صاحب عروه رو تأکید میکنن تا آخر، و انصافش اینه که این مطلب تمام نیست، انصاف اینه این مطلب تمام نیست. حالا اصل مطلب اینجا در مسئله لا فرق فی اشتراط وجود راحله بین القریب و البعید حتی به نسبه الى اهل مکه مبتنی بر استدلالی که در مسئله قبلی داشتی. در مسئله قبلی استدلال چی بود؟ آیه شریفه بیان استطاعت عرفی است. روایات طائفه اولا میاد قید میزند این اطلاق استطاعت عرفیه، میگه استطاعت عرفیه کافی نیست بلکه مشروط است به زاد و راحله مطلقا. این مطلقا این قیدی هم که طائفه اولا میزنه در استدلال در روایات در مسئله سابق معلوم شد، روایات طائفه ثانیه را ساقط می‌کنند که هیچ تصحیحی هیچ اعمال نظری در مدلول طائفه اولا نداشته باشه، ما هستیم و اعتبار زاد و راحله مطلقا بدون هیچ استثنایی بدون هیچ تخصیصی. این که در اون مسئله می‌گفتند عیناً در این مسئله تکرار شده. این وجهشه. آیه شریفه تقیید می‌خورد، قید می‌خوره با روایات طائفه اولا الدالت علی اعتبار زاد و راحله مطلقا. بعد مرحوم صاحب عروه می‌فرماید فما ان جماعت من عدم اشتراطهی به نسبه الیهم، یعنی اهل مکه، لا وجه له. حالا این جماعت کیا هستن؟ یه قدری کلمات رو وارسی کنیم. مرحوم صاحب جواهر در اینجا، البته صاحب جواهرم فی الجمله با مرحوم صاحب عروه هم داستانه در این مسئله، اما وقتی بیان مطلب میفته ایشون کلام محقق رو که نقل میکنه از شرایع، چون میدانیم که جواهر شرح شرایعه، عبارت محقق در شرایع رو نقل میکنه شروع به شرحش بکنه، عبارت محقق اینه و هما ضمیر بر میخوره به ازداد و راحله معتبران فی من یفتقر الیهما فی قطع المسافه. مرحوم محقق میفرماید ذات و راحله معتبر هستند در وجوب حج لا مطلقا بلکه فی من یفتقر الیهما، در اون جایی که احتیاج باشه برای قطع مسافت و بریدن راه و رسیدن به مکه اندل حاجه مطلق نیست. خود مرحوم عرضم به حضورتون که حالا ایشون ادامه میدن و این قصرت عن مسافت القصر خلافا للمحکی عن العامه و شرطو ذلک. یک قولی در بین عامه هست که در اینجا اونها، البته باز اکثریت عامه آمدن اطلاق راحله گفتن مثل مرحوم صاحب عروه، اما در بین عامه قولی هست که اندل حاجه از مالکی، اگر خاطرتون باشه داشتیم، از مالک داشتیم، مالکی ها میگرد، اونجا این حاجت رو آمدن گفتن به اندازه مسافت قصر باشه. مسافت قصر یعنی به اون حدی که انسان صلاتش رو باید مقصوراً بخونه، یعنی مکه تا به اندازه چهار فرسخی مثلا که حد قصر باشه در مسافرت تلفیقی پیش ما. البته حالا بعد مثل مرحوم آقای حکیم میخوانیم در کلماتشون، ایشون میفرماین لا یبقوت، حالا ما یه فرسخ هم بگیم، حالا این تهدیده. در اینجا ایشون میفرماین حتی از مسافت قصر هم کمتر باشه همینطور خلافاً للمحکی عن العامه فشرطو ذلک. شرطو ذلک یعنی عامه آمدن شرط کردن مسافت قصر رو، عامه همشون نیست، بعضی هاشونه. بعد مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید لا مثل الغریب الذی یمکنه قطع المسافة بالمشی من دون مشقت یعتد بها، مثل غریب آدمی که در داخل مکه هست یا نزدیک به مسجد الحرام هست که میتواند قطع مسافت بکنه با مشی و راه رفتن بدون اینکه مشقت براش داشته باشه. بعد صاحب جواهر میفرماید این مهمه، بل لا اجد فیه خلافا، من خلافی در اینجا سراغ ندارم در این مسئله که وقتی میتونه قطع مسافت بالمشی بکنه راهله میخواد چه کنه، بل فل مدارک. صاحب جواهر داره میگه، مرحوم صاحب مدارک آمده این معنا رو نسبت داده الال اصحاب، نسبتهو الال اصحاب مشعرن به دعوال اجماع علیه، دیگه متقدم و متأخر نداره. صاحب جواهر می‌فرماید که در اینجا مثل غریبی که می‌تواند قطع مسافت کند بالمشی، اینجا ما اعتبار کنیم راهله رو براش اول کلامه، بلکه لا اجد فیه خلافن که اعتبار نکردن راهله رو برای همچین آدمی. بعد مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید و امکان الذی وقفنا علیه الشیخ فی محکی المبسوط و الفاضل فی القواعد و التذکره و المنتهى و عن التحریر و المصنف مرحوم محقق انه لا یشترط راحله للمکی، اونی که اهل مکه هست راحله براش شرط نشده. بله، ولعلهما یریدان ایزن ما یشمل و ذالک، در اینجا هم همین باشه نظر مبارکشون. حالا بعد ایشان می‌فرماید لا که نفی کشف لسان، مطلبی رو از فاضل هندی نقل می‌کنند در کشف لسان که ما یه حرفی داریم و اون این است که اشکال نداره شما بیاید بگید در وجوب حج راحله مطلقا شرط باشه برای غریب و برای بعید. برای بعید خب باید سوار بشه بیاد به مکه برسه، غریب که تو مکه هست دیگه نمیخواد سوار بشه به مکه برسه، به مکه رسیده. برای غریب بیایم بگیم اعتبار راحله از این جهتی که این میخواد عرفات بره، ادنی الهل بره، برگرده از عرفات، راحله بگیم لازمه برای این کاراش. ولذا فاضل هندی میاد میگه اگر در کلمات هم فل جمله، حالا ممکنه استثار بنده باشه از کلام ایشون، میخواد بگه اگر در کلمات هم شما برمیخورید که الحج یجب اندر راحله مطلقا حتی للغریب، در غریب مرادشون اینه و الا در قریب وصول به مکه، رسیدن به مکه که دیگه راهله نمیخواد. این برای ادنالهل و عرفات و امثال این هاست. خب این نکته که ایشون میفرماید بل کشف لسام یک واندی اعتبار و همال المکی للمشی الى عرفات و ادنالهل و الاود و لذا اطلق الاکثر و منهم الشیخ فی غیر المبسوط، مطلق گذاشتن اعتبار راحله را، یعنی آمدن گفتن یجب و فلحج الراحله، استطاعت رو به راحله گرفتن، این مطلق گفتنشون دلیلش بر اینه. فاضل در ارشاد، تبصره، تلخیص، محقق در نافع همه اینجور فرمودن اطلاق، اطلق القول به اعتبار راحله. قلتو مرحوم صاحب جواهر در آخر می فرماید قد یقال انه ینقده الشک من ذاله کله فی تناول دلیل شرط المذکور لمثل الفرض فیبقا اعتبار و صدق اسم الاستطاعه بالنسبت الی خالیا عن المعارض و انما یبقا تقییده به نفی الضرر و الحرج و نحوه ما و یکون و هین ازن المدار علیه ما کما فی ما لم یدل دلیل علا اعتبار امر شرعی من الاستطاعه به نسبت الی لما سمعته من التحقیق السابق. مرحوم صاحب جواهر با این عبارت مجمل مطلب رو همچین باز نمی کنه. یعنی هم مساعدت نشون میده با کلام فاضل هندی در کشف اللسان که در اینجا ما بیایم بگیم استطاعت رو به نحو مطلق با زاد و راحله به هم نزنیم. استطاعت بگیم هست، فقط قیدی که به استطاعت بخوره از ناحیه عسر و حرج باشه، از ناحیه ادله عدم استلزام مذلت مؤمن باشه، امثال اینها. در بقیه موارد اعتبار کنیم. چرا؟ برای اینکه راحله برای قریب هم لازمه برای این کاری که صاحب کشف اللسان میگه. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر تمام نیست اگر مرادش این باشه، ولو بیان مجمله در اینجا. چرا؟ برای اینکه البته حالا زود نتیجه گیری کردن، کلمات دیگری هم باید عرض بکنیم، اما این رو فی الجمله الان عرض کنیم چون کلام شیخ رو بعد داریم و کلام جواهر هم باز هست. ما در اینجا به این نتیجه میرسیم که اولا کلام خود شیخ در مبسوط که میاد میفرماید راحله برای مکی لازم نیست، درست؟ و کلمات بعضی دیگر غیر شیخ که بعد از شیخ میان و میفرمایند راحله برای غریب لازم نیست، یعنی غریب الی مکه. این دلالت میکنه بر اینکه اعتبار راحله دارای یک اطلاقی در روایات که نبود، در فتاوا هم نیست، در شهرات و اجماعات بی خود نیاییم روی این تکیه بکنیم. حتی خود صاحب جواهر هم فرمود بل لا اجد و فیه خلافن، یادتون هست. مضافا به این که خود توجیهی که فاضل هندی در کشف اللسان داره، به فاضل هندی میگن کاشف اللسان به اعتبار کشف اللسانش، که ایشون میاد میفرماید توجه داشته باشید در فتاوای مطلقی که در کلمات اصحاب و در کتب اصحاب در این باب داریم که آمدن گفتن انما یعتبر الراحله مطلقا در وجوب حج، این برای اینه که قریب راحله میخواد، اما نه برای رسیدن به مکه بلکه برای رفتن به عرفات. خب رفتن به عرفات و عبدالحل یه داستان دیگه است. ما بحثمون در استطاعت رسیدن به مکه بود، بقیهش بله داخل در استطاعت عرفیت. در بحث رسیدن به مکه، وصول الی الکعبه، آیا راحله لیس الا لازم هست در وجوب حج؟ باید راحله باشه ولو خورشگر مسجد الحرام باشه یا نه راحله اندل حاجه؟ این کلام کاشف اللسان در اینجا برای ما این معنا رو میده که ایشون میفرماید حتی اونایی که ظاهر فتاواشون اطلاق اعتبار راحله است، حتی نسبت به قریب به مکه یا اهل مکه، اینا منظورشون اینه نه راحله برای رسیدن به مکه. خب این معنا اگر جا افتاد چجور ممکنه مثل مرحوم صاحب عروه اونم با این تعبیر اینجور محکم عرضم به حضورتون که بیان و بفرماین لا فرق فشترات وجود راحله بین القریب و البعید حتی به نسبه الى اهل بکه لإطلاق الادله، دلیلش رو میارن اطلاق ادله. اطلاق ادله رو خب ما حرف زدیم درش. شما برای اینکه این ادله مطلقه رو جا بیاندازید اجماع و فتاوا رو به رخ ما کشیدید، تو سر ما زدید. در خود اجماعات و فتاوا مطلب اینه که صاحب جواهر داره اینجا میفرماید و کشف اللسان داره نقلش میکنه کاشف اللسان. در جواهر بعد از این مطلب میفرماید بل لا اجد و فیه خلافن بل فی المدارک نسبته الی الاصحاب مشعرن به دعوال اجماع علی. اینو دوباره ذکر میکنه. بعد میفرماید و کلمات الاصحاب و کلمات الجماعه مختلفه فبعضها اقتصر فی اختصر فیه علی اهل مکه و بعضها ذکر فیه اهل مکه و ما قاربها. اصل مطلب که اهل مکه راهله نمیخوان مسلمه. بس بر اینه که در کلمات بعضی فقط اهل مکه گفتن، بعضی ها قریبه به مکه و کیف کان. دلیل حاضر استثناء، استثناء اهل مکه، عدم و دخول المستثناء فی دلیل اعتبار زاد و راهله. باز ایشون میفرماید لانصرافه الى المسافه التي يعدان لها عاده فلا يشمل غيرها و هو غير بعيد. اینجا بحث انصراف میکنن، نسبت به قریب انصراف داره ادله، یعنی از اینها ادله شاملشون نمیشود چون نیاز ندارن در قطع مسافت به راهله. خب و من ذالک یظهر انه لا وجه لما ذکره المصنف من انه لا وجه له. نعم ما حکیه، اینجا کلمات مرحوم آقای حکیم رو داریم میخونیم بعد از کلمات مرحوم صاحب جواهر. مصنف اینجا مرادش صاحب عروه است. نعم ما حکیه عن المخالفین اشتراط و مسافت من اشتراط مسافت القصد لا وجه له و کذا ما قاربها بل لا یبعد ذلک فی مثل الفرسخ فضلا اما زاد علی. ایشون از عدم استبعاد میکنن در مثل فرسخ، ارزم به حضورتون که اما او هم وجه نداره. دلیل برای تحدید نداریم، تحدید مسافت عرفیست، یعنی قریب عرفیست که میگن این نزدیک به مکه. اما این مسئله در استطاعت بعداً خواهیم گفت، این رو اشاره میکنیم، این برای ما تعیین کننده نیست. چرا؟ چون ممکنه من یک فرسخی مکه باشم، عرفم بگن قریب مکه است، نزدیک مکه، اما من از نظر حالی این مقدار مسافت رو بدون راهله نمیتونم طی کنم. اینجا من ولو قریب هستم اما حکم بعید رو پیدا میکنم. این قرب که ما بیایم بگیم به اصطلاح فاصله فرسخ، از فرسخ یه ذره کمتر میشه قریب، یه ذره بیشتر باشه میشه بعید، این عرفی نیست. اصلا تهدیدی ما نداریم، در روایات هم نداریم. بله از عامه آمدن، اونم مسافت قصر گفتن، او هم دلیل نداره از نظر ما. بنابراین در اینجا فرمایش مرحوم صاحب عروه ما وجه اساسی براش پیدا نکردیم. حالا کلام شیخ موند انشاءالله فردا. السلام علیکم برکت. بله ممکنه استطاعت عرفیه برای چجوریه؟ بله اون استطاعت عرفیه بله.